أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث کفایت الاصول بشیم، یک مطلبی رو خدمت دوستان عرض بکنم. اولا اینکه امسال در خدمت دوستان هستیم و انشالله بتونیم از همدیگه بهره ببریم و مطالب خوب و دقیقی در این مباحث و اینها گفته بشه، بنده در خدمت بودن شما رو افتخار میدونم و خیلی خوشحال هستم. قبل از ورود به بحث یه تذکری برای دوستان، که این تذکر در واقع خیلی مهم هم هست و ضروری هست که دوستان بدانه، و این مطلب هست که اگر کسی بخواد قدمی که در این مسیر برداشته، گامی که در این مسیر شما برداشتین و مسیری که بسیار ارزشمنده و در بین همه علوم شما اومدید، علمی رو انتخاب کردید که این علم تفاوتش با علوم دیگر این هست که این علم جاویدانه. علوم دیگر مثلا فرض فرمید حالا اون کسی که دانشمند ریاضی هست، اون کسی که دانشمند تجربی هست، خب طبیعتا در اون دنیا اینها به دردشون نمیخوره. تنها علمی که میتونه ارزشمند باشه هم در این دنیا و هم در اون دنیا همین طریقی است و همین راهی است که شما انتخاب کردید و این خیلی میتونه ارزشمند باشه. هیچ موقع در میان قبر از انسان سوال نمیکنن که مثلا شما حالا مثلا این فرمول ریاضی چی هست، سوال نمی‌کنن که این فرمول مثلا انگلیسی چی هست. اون چیزی که سوال می‌کنن در رابطه با همین علوم هست که شما وقت خودتون رو صرف این علم کردید. این بسیار ارزشمنده. پس قدر این علم رو باید دونست. اگر بناست که شما موفقیت به دست بیارید، اگر بناست که انگیزه و هدفی داشته باشید نسبت به این مسیری که برداشتید، یکی این که دوستان مطالعه بکنن، پشت کار داشته باشن. ما هم سعی میکنیم مطلب رو در حد تخصصی برای دوستان بیان بکنیم و این پشت کار بودن خب طبیعتا میتونه انسان بعدها از خودش راضی باشه که بگه من مثلا فکر 10 سال در حوزه بودم، از شهریه حوزه من استفاده کردم، از امکانات حوزه استفاده کردم، از اون چیزی که متعلق به امام زمان هست و برای طلبه‌های درس خون گذاشته من از اینها استفاده کردم. خب میدونید ما دلیل بر شهریه نداریم، فقط اینها از امور حسبیه فقط میتونن بفهمن که امام زمان راضی هست برای کسی که مثلا درس میخونه. پشت کار داشته باشید. و نکته دوم این هستش که توسل به اهل بیت، تمسک به اهل بیت. خیلی از علما بودن مطلب رو متوجه نمیشدن، خیلی از علما بودند که اینها ذهنیت برای این مسیر رو نداشتن، اما با توسل به اهل بیت اینها امیدوار شدن و بعد مراجعی شدن که شاید نظیر اونها روی کره زمین وجود نداشته باشه. دوستان پس مطالعه بکنن، مطالب رو دنبال بکنن، بحثا رو دنبال بکنن، انشاءالله بتونیم استفاده خوب و مطلوبی رو داشته باشیم. خب در کفایت الاصول اون بحث ما خب پایه 9 هست، بحث این که آیا امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نه، این عنوان مسئله هست. شما میدونید که کفایت الاصول یه مقدمه داره که این مقدمه مقدمه یه طولانی هم هست، چون به خاطر اینکه 13 تا مسئله و 13 تا امر رو در این مقدمه بیان میکنه و مقاصدی داره، 8 مقصد داره که الان در مقصد اول هستیم که امر به شیء نهی از ضد میکنه و خاتمه ای هم داره به عنوان اجتهاد و تقلید. پس بنابراین یک مقدمه داره، 8 تا مقصد داره و یک خاتمه داره. خب در مقصد اول که بحث اوامر هست، فصلی رو در اونجا بیان میکنه که گفتیم که در خود این مقاصد 8 تا مقصده، یعنی در خود کفایه 8 تا مقصده و خود مقصد هم مسائلی داره، فصلهایی داره. یک فصلش این است که امر به شیء آیا اقتضاء نهی از ضد داره یا نداره. یکی از مباحث بسیار مهمیه. حالا بحث این که آیا این مسئله اصولی هست یا مسئله فقهی هست، در قدما باید نگاه بکنیم ببینیم که اینها چجوری این مسئله رو عنوان میکنن. عنوان مسئله در این که این مسئله فقهیه یا مسئله اصولی خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. خود عنوان مسئله که چگونه مطرح بشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر عنوان مسئله این باشه که ضد واجب، خوب توجه بفرمایید، اگر این عنوان رو مثلا مطرح میکردن به جای اینکه امر به شیء آیا اقتضاء نهی از ضد داره یا نداره، اگر این عنوان میشد، مثلا عنوان میشد که آیا ضد واجب حرام است و باید ترک بشود، یا اینکه نه ضد واجب اگر یک موقع ترکم نشد حرام نیست. این بحث از حرمته، بحث از ترکه. اگر اینجوری عنوان بشه که ضد واجب حرامه باید ترک بشه یا نه، خب این مربوط به مسئله فقهی میشه، بحث احکام فرعیه میشه. اما ما عنوان مسئله رو اینجوری مطرح نکردیم، میگیم امر به شیء آیا اقتضاء نهی از ضد رو داره یا نداره. در این صورت این مسئله میشه مسئله اصولی. امر به شیء آیا اقتضا داره؟ چرا مسئله اصولی میشه؟ چون بحث اقتضا میاد. حالا این بحث اقتضا منظور آیا دلالت مطابقیه یا دلالت، چون میدونید که مسئله اصولی به اون مسئله‌ای گفته میشود که نتیجهش طریق استنباط حکم شرعیه. حالا تعابیر متفاوته. اینکه بعضی ها مثلا مشهور میگن علم به قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعی، میگن علم اصول. بعضی آمدن گفتن که مثل مرحوم نائینی، الکبریات از انزمت الی صغریاتها، اونطور جد نتیجتا فقهیه. بعضی آمدن تعبیر کردن، گفتن که آقا هر چیزی که دو تا نکته درش باشه. این رو اگه دوستان توجه بفرمایند، تمام تعاریفی که اینها گفتن، تمام تعاریف، تعاریف شرح الاسمیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع به یک واقعیت برمیگرده، به یک حقیقت برمیگرده. درست عبارت ها متفاوته، ولی دو تا نکته درش هست در تعریف علم اصول که جد مسائل علم اصول رو انسان بتونه تشخیص بده. اون دو تا نکته ای که در تعریف هست این است که یکی استنباطه. ببینید استنباط با تطبیق فرق میکنه. احکام فقهیه با احکام اصولیه فرقش اینه که احکام فقهیه تطبیق حکم بر مصداقه، تطبیق حکم بر مصداقه. مثلا فرض بفرمایید که شما الان در آیه قرآن میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اون رو تطبیق میکنی بر مصداقی که نماز شما باشه. این رو میگن چیه؟ این رو بهش میگن مثلا احکام فقهیه. یا در استصحاب که مثلا میگه لا تنقض الیقین بشک، این لا تنقض الیقین بشک فرق نمیکنه که کسی از شما سوال بکنه من صبح وضو داشتم، ظهر نمیدونم وضو دارم یا نه، شما میگید آقا وضو داری. وضو دارم یعنی معناش عبارت اخرى همون لا تنقض الیقین بشک. اینو بهش میگن تطبیق حکم بر مصداق. اما مسائل علم اصول استنباط درش هست، یعنی مبادی داره، مقدمات داره، نتیجه داره. باید انسان حتما از یک مبادی طی بکنه تا از اون مبادی بتونه به نتیجه برسه. صغریاتی هست، کبریاتی هست و تا به نتیجه برسه. این رو بهش میگن چی؟ این رو بهش میگن که مسائل علم اصول. حالا این که ما میگیم امر به شیء نهی از ضد میکنه آیا اقتضا داره یا نه، اگر عنوان مسئله رو اینجوری مطرح کردیم، یقتضی، این که میگیم یقتضی، خب اقتضا، حالا یه اقتضا، یا اقتضا لفظیه یا اقتضا عقلیه، اینها رو حالا علل اجمال براتون میگم تا اینکه ان شاء الله بعداً به مناسبت براتون ذکر بکنم. چون ابتدای ورود اگر بخوایم مسئله رو خیلی سخت بگیریم، در این صورت دوستان یه مقداری شاید مثلا پس ما اذیت بشن. این که میگیم امر به شیء نهی از ضد میکنه یا اقتضا داره، این اقتضا مراد چیه؟ آیا اقتضا به دلالت لفظه که همون دلالت مطابقی هست، دلالت تضمنی هست، دلالت التزامی هست، امر به شیء همچین اقتضایی رو داره به دلالت مطابقی که نهی از ضد بکنه، یا اینکه دلالت مطابقیه یا دلالت تضمنیه یا دلالت التزامیه، یا اینکه مراد از اقتضا نه همون مقدمه عقلیه است، همون تلازم عقلیه است، لزوم عقلیه است، که آیا یعنی ترک ضد مقدمه برای چیه؟ برای اون واجب دیگر، یعنی این ضد رو باید ترک بکنی تا برسی به اون واجب دیگر. حالا من مثال براتون بزنم در خصوص این مطلب، که این مثال رو دوستان حتما توی صفحه ذهنشون نگه داشته باشن، چون تا بحث امر بشه نهی از ضد ما با این مثال کار داریم. ببینید یه مثال معروف دارن. حالا اینکه در اینجا امر به شیء نهی از ضد میکنه، مراد از این ضد آیا ضد خاصه یا ضد عامه، اینا رو میگیم، بیان خواهیم کرد که مراد چیه. در هر دو صورتش باید نگاه کرد ببینیم امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نه، یه ضد خاص داریم یه ضد عام داریم. در اصول فقه اگر ملاحظه کرده باشید مطالب رو مرحوم مظفر آورده. حالا صحبت اینه که مثال بزنیم. مثالش اینه که شما میدونید که ازاله نجاست در وسعت وقت خب واجب اهمه، در وسعت وقت ها، نه در ضیق وقت، چون در ضیق وقت صلات صلات اهمه، اما در وسعت وقت ازاله نجاست چیه؟ ازاله نجاست اهمیت داره، صلات مهمه، یعنی در درجه اهمیت در وسعت وقت ها. بازم تاکید میکنم در وسعت وقت اهمیت ازاله بالاتره. خب حالا اگر امر به ازاله شد، یک نفر اومد بره وارد مسجد بشه نماز بخونه، دید اونجا مثلا فصل نجاستی هست، خب حالا صحبت اینه که میدونید که بین صلات و بین ازاله نجاست اینا ضدینه. ضدینه یعنی چی؟ یعنی به این معنا که انسان بخواد هر دوتا رو جمع بکنه خب نمیتونه، نمیتونه هم ازاله بکنه هم نماز بخونه، درست شده نه؟ یکی از اینها رو باید انجام بده، یا باید ضدین امرین وجودیین لا یجتمعان بل یرتفعان. بله ارتفاع میتونه هیچ کدوم نباشه، نه نماز باشه نه ازاله باشه، طرف نه نماز میخونه نه ازاله میکنه. این تعریف ضدین. و میدونید که ازاله صلات ضد برای ازاله. حالا اینکه این ضد ضد خاصه، بله این ضد ضد خاصه ها، ضد خاص یعنی یک فردی از فعل وجودی که در مقابل ازاله هست، چون ضد عام ترک هر شی رو میگن ضد عام، اینا رو بیان خواهیم کرد. ببینید هر چیزی ترکش میشه ضد عام. چرا میگن ضد عام؟ چون ممکنه مثلا هر فعلی رو انجام بده، مثلا الان ازاله ضد عامش میشه ترک ازاله. ترک ازاله ممکنه اصلا انسان هیچ کاری انجام نده، ممکنه هم نه یک کاری انجام بده، نماز بخونه مثلا، فرض کن راه بره، اینو میگن ضد عام، درست شده نه؟ چون ترک هر شیء خدمت شما عرض بکنم که میشه ضد خود اون شی. ضد خاص هم که مثل صلات و ازاله دیگه، صلات الان ضد خاص برای ازاله است. حالا صحبت اینی که اگر یک موقع امر به ازاله شد، این امر به ازاله نهی از ضد خاص میکنه یا نه، یعنی نهی از صلات میکنه یا نه. حالا ثمره بحث چیه؟ ثمره بحث رو براتون بیان میکنم. ثمره بحث این است که خب خواهیم گفت حالا مثلا اصلا این بحث چه نتیجه ای داره، که چی مثلا ما بحث بکنیم امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نه. خب خدمت شما عرض بکنم که چه هدفی چه نتیجه ای میفرماید که من نتیجه رو زودتر بیان بکنم. ما ضد دو قسم داریم، یه ضد عبادی داریم مثل صلات، یه ضد عبادی نداریم از واجبات توسلیه. مثلا کسی اگر یک موقع ازاله رو ترک کرد رفت نماز خوند، آیا این نمازش درستی یا نه؟ یک نفر ازاله رو ترک کرد رفت لباسش رو شست، لباسی که نجسه، برای نماز مثلا مقدمی برای نماز دیگه، لباس شستن دیگه، شستن واجبه دیگه، شرطه، رفت لباس رو شست، بین این دو تا فرق میکنه. بعدها مفصلا اینها رو خواهیم گفت، من این رو علل اجمال میگم که انسان شما دوستان این مطالب دستتون بیاد. اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد میکنه، اقتضا داره اگر کسی ازاله رو ترک بکنه بره نماز بخونه نمازش باطله. ببین ضد عبادی، چرا؟ چون به خاطر اینکه عبادتی که نهی داشته باشه قصد قربت ازش متمشی نمیشه. اما اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد نمیکنه، ازاله رو ترک کرد رفت نماز خون، نمازش صحیحه. این نتیجه بحثه. ما اونی که ثمره بحث رو میخوام همینه. در ضد در توسلی چی؟ در توسلی نه، ازاله رو ترک بکنه بره مثلا فرض کن لباس بشویه، فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی نداره. اینطور نیستش که مثلا عملش باطل باشه، اینطور نیستش که مثلا لباسی رو که شسته و نجاست به شما بگیره، آقا ازاله رو ترک کرده اومده لباس شسته، نه نجاست برطرف نشده، نجاست برطرف میشه، چون این واجب توسلی، فرق بین واجب توسلی و واجب تعبدی هست. پس بنابر این ثمره رو علل اجمال برای دوستان بیان کردیم. خب حالا صحبت اینه که آیا امر به شیء اقتضاء نهی از ضد داره یا نداره. مثالش هم براتون زدیم. حالا این مراد از اقتضاء، خب این واژه‌ها باید معنا بشه دیگه. امر به شیء نهی از ضد، خب اینه که روشن، نهی روشنه، چون میدونیم ما دو نوع نهی داریم، یه نهی بالاصاله داریم یه نهی تبعی داریم. مراد از این نهی در اینجا نهی بالاصاله نیست. نهی بالاصاله مثلا میگه لا تقصد، مثلا فرض کن قصد نکن، لا تضرب، نزن، اون میشه نهی بالاصاله. اما در اینجا نهی ما که نهی بالاصاله نیست، که صلات که نهی بالاصاله نداره، صلات امر داره، نهیش نهی تبعیه، یعنی به تبع اون امر به شی. حالا صحبت اینه که اینی که امر به شی اگر گفتیم اقتضای نهی از ضد رو داره، این مراد از اقتضا چیه؟ آیا این مراد از اقتضا دلالت تلازم مطابقی تضمنی؟ اینا رو میخوایم بحث بکنیم. دوستان به عبارت خوب توجه بفرمایید که مطلب براشون روشن بشه. میفرماید که فصل الامر به شی هل یقتضی ان نهی عن ضده اولا. امر به شی، امر به شی مثل امر به ازاله، برای اون مثالی که براتون زدم، اگر یک موقع امر به ازاله شد، آیا اقتضای نهی از ضد داره اولا؟ خب این مراد از ضد چیه؟ این ضد خاص، ضد عام، ما در هر دوتاش بحث داریم. از بیرونم براتون گفتم ضد خاص چیه. ضد خاص همون صلاتی است که در مقابل ازاله است. ضد عام چیه؟ ترک هر چیزی رو بهش میگن ضد عام. این ان ضدی که داره میگه، این اولا مراد از ضد عامه، درست شده نه؟ یعنی به عبارت اخرى مراد از این ضد هم ضد اصطلاحی رو میگیره که امرین وجودیین لا یجتمعان بل یرتفعان، هم نقیضین رو میگیره. نقیضین که میدونید چیه؟ که نقیضین لا یجتمعان بل لا یرتفعان، بین وجود و عدمه. نقیضین مثل وجود و عدم. شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید که یک چیز یا وجود داره، خورشید، یا وجود داره یا معدومه. نمیتونه هم وجود داشته باشه هم معدوم باشه، و نمیتونم هیچ کدوم نباشه، یعنی نه وجود باشه نه معدوم، هیچ کدوم نمیتونه. این رو بهش میگم متناقضه. اینی که در اینجا میفرماید مراد از ضد، این مراد از ضد عامه، از ضد خاصه و ضد عامه. امر به شی آیا اقتضاء نهی از ضد رو داره اولا؟ خوب عبارت رو توجه بفرمایید دوستان، اگه میخوام ملا بار بیان، با سواد بار بیان و مطلب تخصصی باشه، باید هم پیش مطالعه داشته باشن و هم این که توجه بکنن. فیه اقوال و تحقیق الحال یستدعی رسم امور. خب تحقیق حال در واقع اقتضای این رو داره که ما چند تا مقدمه رو بیان بکنیم. الاول الاقتضا فی العنوان. ما مسئله ضد رو بذاریم کنار، که اصلا مراد از ضد چیه. این اقتضا مراد چی که میگه امر به شی هل یقتضی؟ اگر یادتون باشه گفتم مسئله، مسئله اصولیه. ببین عنوان مسئله رو چجوری داره مطرح میکنه، میگه امر به شی آیا اقتضاء نهی از ضد رو داره. بعد اقتضا رو معنا میکنه، میگه به دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، که همین دلالت لفظی است، یا اینکه نه به دلالت عقلی است. اینها وقتی که هر چیزی مبادی میخواد و مقدماتی میشه، مقدماتی میخواد، این میشه جزء استنباط. گفتیم در تعریف استنباط دو تا نکته هست، این دو تا نکته رو خوب توجه کن، یکی استنباط و دیگر اینکه حکم کلی رو ثابت بکنه. ال اقتضا فی اون، بله میفرماید ال اقتضا فی العنوان اعم من ان یکون به نحو العینیه. این مراد از عینیت بنویسید دلالت مطابق. این اقتضایی که در عنوان آورده ای اعم، یعنی بحث ما اعم از این که میگیم آیا امر به شی اقتضا داره، یعنی آیا به دلالت مطابقی دلالت داره. این مراد از عینیت به نحو عینیت، یعنی مراد دلالت مطابقی. به نحو جزئیت که میگه، یعنی دلالت تضمنی. اول لزوم که میگه، یعنی دلالت چی؟ دلالت التزامی، که این سه تا دلالت لفظی هم دیگه، دلالت لفظی سه تا، یا مطابقی یا تضمنی یا التزامی. آیا امر به شی یعنی امر به ازاله به دلالت مطابقی اینجا تعبیر داره به نحو عینیت؟ آیا به دلالت مطابقی دلالت بر نهی از ضد داره؟ آیا به دلالت تضمنی دلالت داره؟ آیا به دلالت التزامی دلالت داره؟ بله میفهمد. اول جزئیت، اول لزوم. خب اول لزوم، این که میگه لزوم یعنی دلالت التزامی. خب چجوری لزوم باشه؟ من جهت تلازم بین طلب احد و ضدین و طلب ترک الاخر. چون ملازم است بین طلب احد و ضدین، یعنی ازاله، ازاله طلب شده دیگه، و طلب ترک آخر که صلات باشه در وسعت وقت. این میشه چی؟ میشه ملازم است. خب تا به اینجا بحث ما لفظیه. ببین دلالت لفظه. اول مقدمیت، یا اینکه نه به دلالت عقلی دلالت داره، یعنی امر به شی به دلالت عقلی دلالت داره بر نهی از ضد، به دلالت عقلی. این دلالت عقلی رو در اینجا داره تعبیر میکنه به مقدمیت. چون میدونی مقدمیه واجب، واجب هست عقلن دیگه، چون شرعن که بعضی قبول ندارن که. اینجا که میفرماید ابل مقدمیت مراد دلالت عقلیه. آیا امر به شی نهی از ضد، امر به شی نهی از ضد به دلالت عقلی یا به دلالت مقدمیت میکنه؟ معناش این باشه که بگیم ترک سلات مقدمه ازاله نجاست. آره دیگه، ترک سلات مقدمه برای ازاله نجاست. یعنی اگر کسی ترک سلات نکرد نمیتونه ازاله نجاست بکنه. یعنی اگه کسی مشغول سلات شد دیگه ازاله نمیتونه بکنه. پس ترک سلات مقدمه برای ازاله است. این میشه مقدمیت. خب حالا این ترک سلات اگر مقدمه شد، مقدمه واجب هم واجب میشه، پس بنابر این فعل سلات میشه حرام. درسته؟ چون ترک سلات وقتی که واجب شد یعنی باید سلات رو ترک بکنه تا به ازاله برسه، و فعل سلات میشه حرام. وقتی که حرام شد باز همون نتیجه و ثمره میاد. ثمره این است که اگر یک موقع ازاله رو ترک کرد نماز بخونه، آیا نمازش باطله یا نه؟ اول مقدمیت علاما سیظهر. انشاءالله اینا مطالب رو براتون میگم، من اینا رو علل اجمال دارم خدمتون عرض میکنم. خب این تا به اینجا ما عنوان اقتضا رو بیان کردیم. کما ان المراد بالضد ها هنا. حالا مراد از ضد چیه؟ آیا مراد از اینجا ضد خاص یا ضد عامه؟ میگه مطلقه. ما که داریم بحث میکنیم هم در مورد ضد خاص داریم مطلق بحث میکنیم هم ضد عام. اما ایشون یه تعبیر دیگه داره. ایشون میفهمد کما ان المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافی وجودیان. ببین وقتی میگه امرین وجودیان، این چه ضد خاص؟ چون ضد خاصه که امر وجودیه. درسته؟ اصلا اصطلاح ضد در منطق اینه که امرین وجودیه، امرین وجودیه مثل صلات و ازاله، اون میشه ضد خاص. او عدمیان، این که میگه عدمیان، این مراد چیه؟ این مراد همون نقیزی که در منطق بحث میکنن. نقیز چیه؟ نقیزین چیه؟ نقیزین لا یجتمعان بل لا یرتفعان. میگن مثال بزنید، میگه بین وجود و عدم. وجود عدم در توضیح هم گفتم دیگه، در بیرون به شما گفتم دیگه، بین وجود و عدم اینها میشن متناقضین. پس این مراد از وجودی ضد خاص رو میگه، او عدمیان ضد چی رو میگه؟ او عدمیان ضد عام رو داره میگه. این ضد عام رو میگه. این مقدمه اول، یعنی شامل هم ضدین میشه هم تناقض میشه، یعنی متناقضین رو هم میگیره. خب مطلب دیگری که باید بحث بشه اینه که آیا مقدمه دوم در مورد این است که خب شما میبینید که ما عنوان مسئله را اعم بحث کردیم، یعنی در واقع وقتی میخوان بحث بکنیم شما میدونید تمام جوانه و تمام جهات رو باید انسان بررسی بکنه. یعنی تا از ثانی مقدمه اول ما در واقع گفتیم این مراد از اقتضا اعمه، از دلالت مطابقی، دلالت التزامی، دلالت تضمنی، همچنین اعمه از این که آیا امر به شی نهی از ضد میکنه به نحو مقدمیت دلالت میکنه یا نه، که هم دلالت عقلیه باشه، هم دلالت لفظی هم دلالت عقلی. ما اینگونه میخوایم بحث بکنیم، یعنی در واقع میخوایم بحث رو اینگونه گسترده بکنیم، یعنی مبسوطاً بخوایم بحث بکنیم. اما در از ثانی مرحوم آخون میفرماید چه کنیم که اون غیر از مقدمیت در واقع میشه گفت که کسانی که قائلین هستن به اینکه امر بشه نهی از ضد میکنه به این مسئله رو عنوان میکنن، اینها بیشتر در تعابیرشون و عنوانشون اونی که مستمسک و اونی که در واقع تو مثلا بهش استدلال بکنه همین مسئله مقدمیته. ببینید ما اگر بخوایم بحث بکنیم که امر به شی نهی از ضد میکنه یا نه، باید بگیم امر به شی نهی از ضد میکنه به دلالت مطابقی، امر به شی نهی از ضد میکنه به دلالت تضمنی، امر به شی دلالت میکنه بر نهی از ضد به دلالت التزامی یا به نحو مقدمیت. ببینید چهار صورت رو ما باید بحث بکنیم. اما چه کنیم که اون ستای اول که دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی باشه، این قائلین بسیار کمی داره. بیشترین قائلین به این که امر به شی نهی از ضد میکنه مسئله مقدمیت رو مطرح کردن. یعنی چی گفتن؟ یعنی گفتن ترک الصلات مقدمه ازاله است. یعنی ما باید نماز رو ترک بکنیم تا اینکه بتونیم ازاله رو انجام بدیم. چه مقدمه دیگه؟ شما مقدمه معناش چیه؟ مقدمه معناش این استش که در واقع باید یک کاری رو انجام بدی تا اینکه بتونی ضد مقدمه رو چیکار بکنی، ضد مقدمه مثلا وجود پیدا بکنه. حالا در اینجا که ما داریم بحث میکنیم مقدمه وجودیت ها، اشتباه نکنید، چون مقدمه اقسامی داره و ما در اینجا مراد از مقدمه ای که میگه مقدمه وجودیت. شما میدونید که اگر نری به طرف خانه خدا، خب طبیعتا نمیتونی اعمال حج رو انجام بدی، این میشه مقدمه وجودیه، درسته یا نه؟ خب در اینجا اگه من نماز رو ترک نکنم نمیتونم ازاله انجام بدم، یعنی اگه نماز بخونم شما میتونی ازاله انجام بدی؟ نه، پس باید ترک الصلات بکنی. ترک الصلات میشه مقدمه. وقتی که ترک الصلات شد مقدمه برای خدمت شما عرض بکنم ازاله مقدم، خب چی میشه وقت نتیجه؟ اصلا ترک الصلات مقدمه برای ازاله است. میگه وقتی ترک الصلات مقدمه برای ازاله است، شما خوندید مقدمه واجبن واجبه عقلا دیگه، عقلنشو که قبول دارن، اونی که بحث میکنن در اصول اون شرعنه، که بعضی میگن شرعنش هم ثابته مثل مرحوم آخون، بعضی میگن نه شرعن ثابت نیست. اون اختلافی که بین فقها بین اصولین هست در مشروعیت و شرعی بودنشه، بلا عقلا که مقدمه زر مقدمه بدون مقدمه اصلا وجود پیدا نمیکنه. مگه شما میتونی الان مثلا فرض کن مولا بهت امر بکنه برو تهران بدون اینکه مسافت رو طی بکنی؟ این مقدمه است دیگه، مسافت طی کردن مقدمه است. مگه بدون این مسافت شما میتونی به تهران برسی؟ عقل میگه اصلا ممکن نیست. پس عقل مقدمه رو لازم میدونه. خب اونایی که اومدن گفتن امر به شی نهی از زد میکنه یا نه، محور بحثشون رو بردن رو مقدمیت، یعنی بحث دلالت مطابقی رو کنار گذاشتن، بحث دلالت تضمنی رو کنار گذاشتن، بحث دلالت التزامی رو کنار گذاشتن، یعنی از اون راه نرفتن. چرا؟ چون از اون راه به نتیجه نمیرسه، یعنی به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی دلالت نداره. اگرم یک موقع دلالت داشته باشه امر به شی نهی از زد بکنه، به دلالت چیه؟ به دلالت خدمت شما عرض بکنم که مقدمی هست، به دلالت مقدمی هست، یعنی ترک الصلات مقدمه ازاله است، درسته؟ وقتی ترک الصلات مقدمه ازاله باشه وقت چی میشه؟ بقیه بحث رو بگید چی میشه؟ ترک الصلات وقتی که مقدمه برای ازاله باشه، خب وقتی مقدمه باشه مقدمه واجب، میگه واجب نیست عقلا، خب پس ترک الصلات میشه واجب، میشه واجب، یعنی فعل الصلات میشه حرام. وقتی فعل الصلات حرام شد در این صورت اگر کسی نماز بخونه نمازش باطله، یعنی ازاله رو ترک بکنه بره نماز بخونه. ما بحثمون همینه دیگه، ثمره بحثمون همینه. چون قائلین به این بحث امر به شی نهی از زد میکنه یا نه، چون قائلین اومدن بحث مقدمیت رو مطرح کردن، مرحوم آخون هم میفرماید که ما بحث رو همین محور مقدمیت مطرح میکنیم. توجه فرمودید؟ میفرماید از ثانی مقدمه دوم این است که ان الجهت المبحوس عنها فی المساله و ان کانت انه حل یکون للامر اقتضاء بنهم من انها المذکوره. بله، جهتی که ما بحث داریم در مسئله، وین کانت انهو حل یکون و للعمر، اون جهت مبحوث انها در مسئله چیه؟ اون جهتی که یعنی اون هدفی که در مراد جهت، یعنی هدف، یعنی اون قرض، مراد جهت یعنی قرض، اون قرضی که بحث میشه از او در مسئله، وین کانت انهو این است که اون قرض چیه؟ حل یکون و للعمر اقتضا، آیا امر اقتضا داره؟ زید اقتضا بنویسید، آیا امر اقتضای نهی از زد داره؟ اونم به نحوی من انها المذکوره. ما همه انها رو باید بکنیم، همه جهات بحث رو باید ببینیم، به دلالت اقتضا تضمنی، التزامی، به دلالت مقدمی، همه است. بحث ما گفتیم در بالا گفتیم عمومیت داره. الا انه لما کان عمدت القائلین بالاقتضا در ضد خاص انما ذهبوا الیه، اما عمده قائلین به اقتضا در ضد خاص، یعنی عمده شون، حالا شاید یه عده مثلا کمی به دلالت مطابقی تضمنی اینها به اونها تمسک کردن، ولی عمده شون که در ضد خاص گفتن اقتضا داره، انما ذهب و الیه به این اقتضا گفتن امر بشه نهی از ضد داره، لعجد توهم مقدمیت ترک ضد، یعنی گفتن ترک الصلات مقدمی برای ازالت. ببین بحث مقدمیت رو دارن مطرح میکنن، بحث دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی رو مطرح نمیکنن. خب چی میشه وقت آخوند؟ میگه خب وقتی که عمده اینجوری دارن مطرح میکنن، کان المهم صرف و انان الکلام فی المقام الى بیان الحال و تحقیق المقال فی المقدمیت و عدمها. ما محور بحثمون رو دیگه میبریم رو مقدمیت، که ببینیم آیا اصلا ترک الصلات مقدمی برای ازاله هست یا نیست، اصل مقدمیتش رو ببینیم هست یا نه. ما هم بحث رو میبریم رو مقدمیت، ما هم دیگه نمیریم بحث دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی رو بکنیم، بحث مقدمیت رو میکنیم. فنقول و علی الله الاتکال. خب و این توهمه که دیگه اگه بخوام دنبال بکنیم بسیار زیاد میشه. باشه، بقیه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.